أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، ما در جلسات گذشته درباره منهج مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه صحبت کردیم و رسیدیم به اواخر بحث که اگر چنانچه بتوانیم مصادیقی را تطبیقی در فقه مرحوم آیت الله خویی مقایسه کنیم تا روشن بشه ویژگی های مکتب وثوق سندی و صدوری، یک مثالی که من در نظر گرفتم که برای شما تطبیق کنم مطلبی است که مرحوم شیخ اعظم انصاری در کتاب الطهاره خودش مطرح کرده و ما شیخ را به عنوان یکی از فقهایی که بر اساس مکتب وثوق صدوری پیش رفته در نظر گرفتیم و از طرفی مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه را به عنوان مکتب وثوق سندی. شما ملاحظه بفرمایید مسئله را من طرح کنم که مرحوم شیخ اعظم انصاری مطرح داره و در حقیقت درباره او صحبت میکنه. روایتی است از احمد ابن هلال ابرتایی. خب نکته مهم در این روایت هم احمد ابن هلال ابرتاییه که آیا احمد ابن هلال ابرتایی ثقه هست یا ثقه نیست. حالا شما ملاحظه بفرمایید ما در اینجا عبارت کتاب الطهاره شیخ اعظم انصاری را دارم. این کتاب الطهاره شیخ اعظم انصاری که در کنگره مرحوم شیخ اعظم چاپ شده، جلد اول صفحه 354. بحث در اینجا اینه که اگر چنانکه آبی در مورد رفع حدث اکبر استفاده شد، آیا این آبی که در مورد رفع حدث اکبر استفاده شده و فرضاً عیان نجاست در او وجود ندارد، استفاده از او جایز یا جایز نیست؟ ببینید اینجا عبارت مرحوم شیخ اینه: و الماء المستعمل فی الوضوء. چون میدونید دیگه طهارت شیخ در حقیقت شرح ارشاد الاذهان علامه هلی است و به همین جهت در وسط عبارت ها عبارت علامه هلی وجود داره. این شرح مسجی است بر ارشاد الاذهان علامه هلی. مرحوم شیخ انصاری میگه که و علامه هلی میگه و الماء المستعمل فی الوضوء المسبب ان حدث اصغر او اکبر او لا ان، یعنی حدث اصغر او اکبر نباشه، و کذل اغسال المسنونه، غسل‌های مستحبی، قاهرون به ضرورت مذهبنا. خب وقتی که وضو گرفته که بدنش نجس نبوده، حالا آبی که ریخته اگر در یک ظرفی جمع کنه دوباره استفاده کنه، آیا جایز یا جایز نیست؟ یا حتی در حدث اکبر، حدث اکبر منظور مثلا فهم میکنیم که غسله. در روایات داره که وقتی که انسان غسل میکنه، اول روایت دستور میده که دستها تا بشور که پاک بشه، مبادا خوف این که به نجاست آلوده شده باشه وجود داره. محل نجس را تطهیر کن. خب بعد از اون که محل نجس تطهیر شد، سایر بدن که نجس نبوده، آبی که ریخته بشه و از بدن جدا بشه، آیا استفاده جایز یا نه؟ علامه هلی فرموده طاهرون و متحرون، هم طاهره هم متحره، به ضرورت مذهبنا ان الحدث والخبث اجماعا. خب اما آبی که استعمال شده در غسل، المقصود بهی رفع الحدث الاکبر، طاهرون، آبی که حتی در رفع حدث اکبر یعنی در غسل استعمال شده با همون قیدی که گفتم خدمتتون، یعنی با قیدی که معیان نجاست از بین رفته در حقیقت، و الماء المستعمل فی رفع الحدث الاکبر طاهرون، اجماعا و ایلم یستقل در رب. خب حالا اون آبی که درش یک بار استفاده شده، هل یرفع بهی الحدث، آیا حدث برطرف میشه یا نه در حقیقت؟ یعنی اگر دوباره استعمال کردن، آیا میتوان در حقیقت از او استفاده کرد و باز مثلا در طهارت دیگری او را مورد استفاده قرار داد؟ علامه هلی فرموده فیه تردد، در ابتدای رأی، من اختلاف الاخبار و کلمات الاصحاب، اختلاف اخبار وجود داره، کلمات اصحاب هم اختلاف وجود داره. مثلا صریح مقنعه و مبسوط و وسیله و محکی از صدوقین و قاضی العدم است، یعنی گفتن جایز نیست. چرا؟ لروایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام انه لا بأس بالوضوء بالماء، بالوضوء بالماء یعنی توضؤ، وضوء گرفتن، الماء المستعمل، و قال الماء الذي يغسل به الثوب او يغتسل به من الجنابه لا يتوضأ منه و اشباهه، آبی که با اون لباس نجس شسته میشه، غسل میشه از جنابت، خب معلومه دیگه این نجس دیگه آلوده شده، لا يتوضأ منه و اشباهه، و الماء الذي يتوضأ به الرجل، او آبی که وضوء میگیره و هیچ اعضای نجاستی رو لمس بهش نرسیده، فیغسل به وجهه و یده فی اناء نظیف، اشکال نداره باز در یک ظرفی جمع کنن و دوباره ازش استفاده کنن، فلا بأس ان یأخذه غیره و یتوضأ به. ببینید دوستان عزیز، همیشه مثل الان نبوده که شیر رو وقتی کنیم آب فواره بزنه و بیاد. مرحوم شیخ بهایی شهید مطهری رحمت الله علیه یک نظری داره، میگه که بیعه خیلی در فقاهت دخالت داره، که حرف درستی هم هست، بزرگان اهل سنت هم گفتن. بعد باز میگه حتی سفر، مسافرت های گوناگون، وقتی که انسان جهان دیده باشه، اینم در فتوا اثر داره. میگه شیخ انصاری که رفته مناطق خشک دنیا را دیده، قطعا با یک فقیهی که در تهران بزرگ شده فتواش فرق میکنه. این فقیه مدام فتوا میده که احتیاط دو بار سه بار بشونن، ولی اون فقیه احتیاط میکنه، میگه نه اتفاقا ضرورتی نداره. به هر حال ملاحظه بفرمایید، تهیه آب در بعضی مکانها و زمانها گاهی برای خوردن وجود نداره، تا چه برسد که خواسته باشن باز مکرر وضو بگیرن، مکرر غسل کنن. در راه ها که قدیم مسافرت میکردن، کاروان ها یک حوزنبار هایی می بوده که در وسط هنوز در این ری عمرانی که ما رد میشیم به طرف بیرجن وجود داره. مرحومه والده ما تعریف میکرد، میگه وقتی که کاروان ها به اینجا میرسیدیم، میرفتیم از این آبنبار ها و حوزنبارها آب می آوردیم، تمامش پر از آشغال و غیر آشغال. زمستون اگر یک آباران می آمد، می رفت توش تا چله تابستونی آب باقی می موند. حالا شما دیگه با این اوضاع ما می گیم که آیا آبی که در وضوع استعمال شده، آبی که در غسل استعمال شده، آبی که در غسل مستحبی استعمال شده و اعیان نجسه و همراهش نیست، نجس نشده، اون آب نجس نشده در حقیقت، ببینید آیا این آبی که پاک واقعا، ولی یک نکته ضعف درش وجود داره، اینه که در مورد وضوع استعمال شده، در مورد غسل مستحبی استعمال شده، در مورد غسل واجب استعمال شده، منطقه غسل واجب هم اگر استعمال شده، عیان نجسه یعنی محل نجاست، قبلا شسته شده، دست ها شسته شده. این روایت عبدالله ابن سنان دوستان عزیز مورد بحثه، منطقه این روایت عبدالله ابن سنان که مرمطلب دلالت دارد، یک نسخه ضعف وجود داره، و اون این که شیخ اعظم انصاری میگه لیس فی سند روایت الا احمد ابن هلال، در سند روایت یک نکته ضعف وجود داره، و اونی که یک راوی وجود داره که در کتابای رجال تضعیف شده، و اون احمد ابن هلال ابرتایی است. المرمی بالغلو تارتن، گاهی متهم به غلو شده، و به نسب اخرى گاهی هم متهم به ناسبیگری شده، و بعد ما بین المذهبین، چقدر بین این دوتا مذهب بعیده، از یک طرف میگیم غلو کرده درباره ائمه، از یک طرف هم ناسبیه در حقیقت. بله، و بعد ما بین المذهبین لعله یشهد، به انه لم یکن له مذهب رأسا، این که یک بار به این طرف میرفته یک بار به اون طرف میرفته شهادت میده که آقا اصلا مذهبی نداشته در حقیقت. این روایت از نظر سند ضعیفه چون احمد ابن هلال ابرتائی وجود داره، ولی مرحوم شیخ اعظم انصاری میگه ما وقتی دقت میکنیم لکن التأمل فی القرائن یکاد یلحق الروایه بالصحا، اگر قرائنی رو دقت کنیم در روایت وجود داره که این قرائن باعث میشه که این روایت به صحیح السند ملحق بشه، یعنی روایت صحیح السند بشه. حالا دوستان اجازه بدید من درباره احمد ابن هلال ابرتائی اینجا کتاب معجم الرجال مرحوم آیت الله عظم آقای خویی را آوردم، جلد 2 صفحه 354 چاپ عرض خدمت شریف با سعادت شما که مرکز نشر آثارشیه. نجاشی گفته که احمد ابن هلال ابرتائی صالح الروایه، ایشون این تعبیر را داره، یعرف منه و ینکر، یعرف منه و ینکر یعنی بعضی روایاتی که نقل میکنه واقعا شناخته شده، بعضی روایات هم تعجب میکنه آدم. این کلمه نوعا در جایی گفته میشه که روایاتی نقل میکنه که دال بر قلوه، و قد ورد روا فیه ذموم من سیدنا ابی محمد العسکری علیه السلام، از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام قد رویه، روایت شده مذمتهای متعددی در باب او، ولا اعرف له الا کتاب یوم و لیله، من درباره او کتابی هم نمیشناسم فقط دوتا کتاب، یکی یوم و لیله و یکی هم کتاب النوادر، و شیخ نجاشی به نوادریشون هم طریق داره. خب شیخ طوسی هم تقریبا عبارتی به همین قریب داره، میگه احمد ابن هلال ابرتائی، میگه ابرتا قریتون به نواحی بلد اسکاف، یعنی از نواحی بلد اسکاف، به بلد اسکاف از نواحی بغداد ظاهرا، و هو من بنی جنید، از طایفه بنی جنیده، ولده در سال 180 و مات در سنه 267. حالا شیخ چی میگه دربارش؟ در رجالش، در فهرستش، میگه کان غالیان متهمان فی دینه، آدم غالی بود، متهمی در دینش بود، و قد روا اکثر اصول اصحابنا. نگاه کنید خیلی کلمه مهمیه، این کلمه خیلی مهمه، شیخ انصاری میگه و قد روا اکثر اصول اصحابنا، یعنی این آقای احمد ابن هلال ابرتائی یک آدمیه که بیشترین اصلها و کتابهای اصحاب ما رو روایت کرده، یعنی آدم کثیر الروایه، اونم کثیر الروایه‌ای که در حقیقت دوستان عزیز آمده چیا را روایت کرده؟ اصول اصحاب را، یعنی آدم مطلع به روایاته. ولی توجه داشته باشید در کتاب تهذیب الاحکام در باب وصیت لأهل ضلال، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در ذیل حدیثی فرموده ان احمد ابن هلال مشهور بالغلو و اللعنه و ما یختص به روایتی لا یعمله، میگه مشهور به غلو است، این که امام رو لعنت کرده، و اگر چنانچه روایتی را تنها او نقل کنه ما بهش عمل نمی کنیم، متفردات او عمل نمیشه، ما به متفرداتش عمل نمی کنیم. در کتاب استبصارم باز فرموده احمد ابن هلال ضعیفون فاسد المذهب لا یلتفت الى حدیثی فیما یختص بنقله، فیما یختص بنقله. بعد عرض کردیم باز نجاشی در ترجمه محمد ابن احمد ابن یحیی فرموده که تا راویانی که در نوادر الحکمه واقع شدن علما به روایات اونها عمل کرده، محمد ابن الحسن ابن الولید به اون روایات عمل کرده، گفته تمام روایات نوادر الحکمه راویانش ثقه هستن، شیخ صدوق هم به تبع استادش تایید کرده، نجاشی هم حتی تایید کرده، شیخ طوسی هم تایید کرده، 4-5 فقیه تایید کردن، ابن عقده هم تایید کرده، و نوادر الحکمه یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی فقط آمده 28 مورد استثناء کرده، گفته اینا رو من قبول ندارم، از جمله روایتی که از احمد ابن هلال باشه. پس اینها مجموعه نکاتی بود که در ضعف این آقا گفته شده بود. در حقیقت در کتاب کشی هم دوستان عزیز اگر ملاحظه بفرمایید روایاتی در مذمتش همونطور که اشاره کردیم نقل شده. علامه هلی هم او را در بخش دوم کتاب خودش آورده و در حقیقت بله او را گفته که توقف ابن الغزائری فی حدیثه، ابن غزائری در حدیث او در حقیقت توقف کرده. مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت در باب سفرا اینجا تعبیری کرده، یک روا محمد ابن یعقوب قال خرج الى العمری فی توقیع طویل، توقیع طویلی که اختصرناه و نحن در اون توقیع امام زمان علیه السلام آمده، نحن نبرع الى الله تعالی من ابن هلال لا رحمه الله و ممن لا یبرع من فعلم الاسحاقی، فعلم الاسحاقی و اهل بلده مما علمناک، اسحاقی و اهل بلدش را آگاه کن از اون چی که به تو آگاه کردیم درباره حال این فاجر و جمیع من کان سألک و اسألک ام، و درباره کسانی که درباره او سوال میکنن. پس ببینید احمد ابن هلال ابرتائی واقعا یک راوی ضعیفی است که نمیتونه آدم ازش دفاع کنه. حالا مرحوم ابن قزائری با همه اینها درباره او توقف کرده، نجاشی با همه اینها باز گفته صالح الروایه، بماند تا این نکته رو باید حلاجی کنیم ببینیم مرحوم شیخ انصاری درباره این روایت چی میگه. میگه آقا احمد ابن هلال ابرتائی از نظر ما مردود، اما ما روایت را کار داریم. آیا ممکنه که راوی هایی که ضعیف باشند و حتی اکذب و من فی البریه باشند مثل وهب ابن وهب، از اونها گاهی روایتی بماند که صحیح باشد یا نه؟ میگن احتمال داره و اتفاقا یکیش همینه، و مرحوم شیخ اعظم انصاری اینجا این روایت رو با قرائن معتبر میکنه. حال قرائنی رو که مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه ردیف کرده، این قرائن ببینیم چیه که در حقیقت بعد باز ببینیم که مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه چی فرموده. ببینید در کتاب الطهارت جلد یک مرحوم شیخ اعظم انصاری این قرائن رو برشمرده، و این قرائن عبارت است از یک، فرموده تأمل در قرائن یکاد یلحق الروایه بالصحا. همین روایت را با تبع شیخ انصاری باز کتاب مستمسک العروه مرحوم آیت الله ماهای حکیم رحمت الله علیه هم باز استشهاد کرده، یعنی در این حال این که آقای حکیم کلمات علما را آورده در باب این که احمد ابن هلال آدم لا مذهبیه به تعبیر من، ولی در این حال باز روایتش را مورد استشهاد قرار داده. چرا؟ بر اساس همین قاعده، یعنی فرموده شخص درسته که در واقع ضعیف است و ثقه است، ولی این معناش این نیست که روایتش هم باطله. مرحوم آیت الله ازما آقای آسید احمد خانساری رحمت الله علیه متوفای 1405 در کتاب شریف جامع المدارک دقیقا همین روایت را آورده و روایت و تمسک کرده به این روایت، و در حقیقت معتقد شدن که قاعده توثیق روایات بنو فضال را بپذیرند. یعنی در حقیقت معتقد شدن چون بنو فضال هم روایات خودشون معتبره، هم اگر از یک راوی روایت کردن اون راوی ثقه می باشه. خیلی نکته مهمیه این قاعده توثیق روایات بنو فضال را مرحوم شیخ اعظم انصاری پایه‌گذاری کرده در کتاب مکاسب در باب احتکار. میگه که در سند این روایت کسانی هستن من بنو فضال الذين امرنا بالاخذ منهم، امر شدیم که اخذ کنیم از اونها بر اساس همون روایت عامه‌ای که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در غیبت نقل میکنه که خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا، بگیرید اون چرا که روایت میکنن و رهای کنید اون چرا که در حقیقت عقیده دارن. پس ببینید دوستان عزیز، مرحوم شیخ انصاری اولین قرینه ای که میگه چیه؟ میگه ان نراوی از احمد ابن هلال ابرتائی، ان نراوی انه الحسن ابن فضال و بنو فضال ممن ورد فی شأنهم فی الحسن، در شأن اونها روایت حسنه، یعنی سندش حسنه هست که صحیحه، مثل صحیح هم هست. ان العسکری علیه السلام که فرمود خذوا ما رو و ذروا ما رو، روایت در وسایل شیعه جلد 18 صفحه 103 وجود داره. ببینید این روایت اونقدر مهمه که ما ان هذه الحسنه، مرحوم شیخ انصاری میگه مما یمکن ان یستدل بها علی جواز العمل بروایات مثل ابن هلال ممن روا حال الاستقامه. این روایت از روایاتی است که در حقیقت میشه بهش استناد کرد اینطوری ازش قاعده در آورد که هر راوی که منحرف شده اگر در زمان استقامتش روایاتی رو نقل کرده، شما میتونید به اون روایات تمسک کنید. یعنی در حقیقت ما از این روایتی که امام علیه السلام در باب بنو فضال فرمود خذو ما روا و ذرو ما رعو، یک معیار و یک میزان به دست بیاریم و اون معیار و میزان اینه که در حقیقت اگر روایت رو در زمانی نقل کنه که مستقیم المذهب بوده روایتش حجته، اگر در زمانی نقل کنه که فاسد شده حجت نخواهد بود. ببینید، ولذا استدل بها الشیخ الجلیل ابو القاسم ابن روح قدس سره حیث افتا اصحابه به جواز العمل به کتب شلمغانی. دقیقا همین مطلب را مرحوم ابو القاسم ابن روح هم استفاده کرده. فقال بعد از سؤال عن کتبهی اقول فیها ما قاله العسکری لما سئل عن کتب بنی فضال فقال خذو ما روا و ذرو ما رعو. روایتش رو مرحوم آیت الله خویی در جلد اول معجم و رجال الحدیث نقل میکنه. روایتش را شیخ طوسی رحمت الله علیه در الغیبه آورده که از مرحوم ابوالقاسم ابن روح سوال کردن در باره ارتفاع شریف با سعادت شما که ابن ابوالعذاقر یا به تعبیر دیگر شلمغانی، که این آقا چطور آدمیه در حالی که اونجا را مردم می نویسن برای ابوالقاسم ابن روح که بیوتنا من کتابه من کتبهی ملا، خانه های ما از کتاب های او پره. بعد امام زمان علیه السلام می فرماید که مرحوم ابوالقاسم ابن روح می فرماید من چیزی درباره شخص شلمغانی نمی دونم، ولی امام عسکری علیه السلام درباره بنو فضال یه قاعده ای فرمودن و اون قاعده اینه که خذو ما روا و ذرو ما رعو. شما درباره شلمغانی هم اینطوری عمل کنید. اونایی که قبل از گمراه شدن و فاسد شدن فرموده و داشته و تألیف کرده بهش عمل کنید، اونایی که بعد از انحراف اونها را در حقیقت باز بیان کرده بهش عمل نکنید. ببینید خیلی جالبه، شیخ انصاری دقیقا این قاعده را در کتاب الصلات هم جلد 1 صفحه 84 اعمال کرده، در کتاب الطهاره اعمال کرده، در کتاب مکاسب اعمال کرده و عرض کردیم پیروان مرحوم شیخ هم مثل آیت الله از آقای حکیم رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله آقای قاصد احمد خانساری رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله فاضل در تفصیل شریعه به این روایت عمل کردن. این یه قرینه مهم بود بر ببینید عنوانی هم که در حقیقت در این حاشیه کتاب نوشته اینه القرائن التي تجبر ضعف سند الروایه، قرائن آنچنانی که جبران می کند، جبره یجبر و سلاسی مجرد، تجبر و ضعف سند روایه، جبران می کند ضعف سند روایت را. این یک در حقیقت قرینه مهمه بر این که این روایت روایت معتبری باشه ولو در سندش یک راوی ضعیف باشه. ببینید ما روایات کتاب تحف العقول را مورد استشهاد قرار میدیم ولو اینکه مرسل و سند نداره، یا روایات نهج البلاغه را روی سرمون قرار میدیم ولو اینکه مرسل، روایات الاحتجاج مرحوم طبرسی را همینطور. چرا؟ چون اینا در عین حال اینکه مرسل هستن قرائن بر احراز صدور این روایات از معصوم علیه السلام وجود داره. روایات مرسل مرحوم صدوق رو مورد اعتبار قرار میدیم و مرحوم آیت الله خویی در اون منهج اولشون بنابر اون چه که در اصول الفقه مرحوم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی وجود داره، ایشون یک صفحه درباره این قضیه بحث میکنه. بعد که مراسیل مرحوم صدوق چقدر معتبره، بعد در آخرش میفرماید مراسیل صدوق، ارسال صدوق کمتر از توثیق رجالی نیست، ارسال صدوق کمتر از توثیق رجالی دوستان عزیز نیست. یعنی اونقدر این نکته در نزد آیت الله خویی مهم بوده در دوره‌های اول، مثل اون چی که الان شیخ اعظم انصاری میگه، مثل اون چی که مثلا فرض میکنیم که بزرگان دیگه فرمودن. خب این من اجازه بدید اینجا بحث رو تموم کنم دوستان عزیز، ولی دنباله بحث رو در جلسه بعد انشالله ادامه میدم. سه قرینه دیگه هم که مرحوم شیخ انصاری اقامه میکنه بخوانم، بعد ببینیم مرحوم آیت الله خویی که حالا روش منهج نقدی را پیدا کردن و در حقیقت با نگاه نقد به این کتاب ها نگاه به این قرائن نگاه میکنن چی میفرماین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.